أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزل الله في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سوره مبارکه قدر است. این سوره و یک مسئله دارد و یک مسئله سوال انگیز کوچک مطرح شده است. تا حالا ببینیم با تدبر در این آیات و آیات دیگر چه مطلبی از این سوره کوچک استفاده می شود. اول ترجمه تسلسلی این سوره را عرض بکنیم، بعد به تفصیل بپردازیم. می فرماید که همانا ما، تحقیقا ما، فرود آوردیم اون را یعنی قرآن را در شب قدر. بعد می فرماید که و چه می دانی تو که شب قدر چی؟ این جمله چی میدانی تو شب قدر چیست؟ معلوم است که در مقام تعظیم و تفخیم فوق العاده ای، یعنی بشر چه چیز میداند از شب قدر، یعنی خیلی موضوع عظیم و بزرگی. بعد میفرماید که لیلة القدر خیر من الف شهر. شب قدر بهتر و برتر است از هزار ماه. از هزار ماه در آیه بعد یه توضیح بیشتری برای این بهتری می‌دهد. می فرماید فرشتگان و روح به اجازه پروردگارشون در این شب فرود می آیند. از هر امری، این از هر امری را بعد در تفسیر توضیح می دهند. سلام هی حتی مطلع الفجر. این شب، تمام این شب سلام است، درود است، سلامت است تا طلوع فجر. این ترجمه تحت‌اللفظی. اول مطلبی که در اینجا هست این مسئله است که می‌فرماید که ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. ولی در این سوره هیچ تعیین نمی فرماید که این شب قدر چه شبی از شبهای سال است. همینقدر می فرماید که ما این قرآن را در شب قدر نازل کردیم. ولی آیه دیگری در سوره بقره هست که تا اندازه ای شب قدر را مشخص می کند و اون آیه است که می‌فرماید که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدل للناس و بینات من الهدى والفرقان. در وقت ماه رمضان می‌فرماید ماه رمضان که قرآن در ماه رمضان نازل شد، پس اجمالاً معلوم می شود که شب قدر در ماه رمضان است. اون آیه ماه نازل، ماهی که قرآن در اون نازل شده معین کرده است، و این آیه نام یک شب را، عنوان اون شب را معین کرده است. این دوتا ثابت می کند که شب قدر از ماه رمضان بیرون نیست. در یک آیه دیگر از سوره دیگر که سوره مبارکه دخان است، در اونجا یک توضیحی درباره شبی که قرآن نازل شده است داده است که از اون توضیح یه مطلب دیگری ضمناً استفاده می شود، و اون این است که می فرماید به این که حامیم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین. ما قرآن را در یک شب مبارک و یک شب پربرکتی نازل کردیم و ما همانا همیشه منذر و هشدار دهنده و اعلام خطر کننده بوده ایم و هستیم. فیها یفرق کل امر حکیم. در این شب مبارک که قرآن نازل شد، هر امر محکمی تفریق می شود، جدا می شود. توجه کردید؟ اینجا بیش از این دیگه تعبیر نکرده که جدا می شود در اون شب. اجمالا معلوم است که پس اون شبی که قرآن در اون شب نازل شد به حکم آیه سوره بقره در شب ماه رمضان، اون جزء ماه رمضان است، و به حکم اون چی که در این سوره آمده است، این شبی است که در اون شب یک جریاناتی رخ می‌دهد، یعنی یک شب تقدیر است، شبی است که یک سلسله مقدرات در اون شب تقدیر می‌شود. توجه کردید؟ در اینجا هم که درباره شب قدر می‌فرماید در این شب ملائکه و روح فرود می‌آیند از هر امری، فرود می‌آیند از هر امری. مجموعاً معلوم می‌شود که این یک جریانی است. این مسئله شب قدر خودش یک مسئله است از نظر قرآن و از نظر اسلام. حالا اینجا چند مطلب است که باید درباره اینها گفتگو بشود و بحث بشود. یکی این که این سوال به وجود آمده است و جا هم هست وجود داشته باشه، و اون این است که قرآن میگوید که، خود قرآن میگوید که قرآن در ماه رمضان نازل شد و در شب قدر نازل شد. پس بنابراین آیه این دلیل بر این نیست که بعثت پیغمبر اکرم در ماه رمضان بوده؟ چون یک قرآن در شب قدر نازل شد و شب قدرم که در ماه رمضان است، پس بنابراین باید بعثت پیغمبر در ماه رمضان باشد. ایشان باید در ماه رمضان مبعوث شده باشند. پس چرا ما بعثت را در ماه رجب میگیریم؟ 27 ماه رجب که همین ماهی که الان درش هستیم، چرا ما 27 ماه رجب را بعثت و آغاز بعثت میگیریم؟ حالا که نفس قرآن است که قرآن در ماه رمضان نازل شده است. اینجا یک مطلب دیگری هست که اون مطلب البته برای جواب به این سوال گفته نمی شود، نه این مطلب اساسا از خود قرآن این مطلب استفاده می شود، و این اینه از قرآن استفاده می شود که قرآن دو نزول دارد بر پیغمبر اکرم، دو نوع نزول دارد. اگر هم بگیم دوبار نزول دارد، به معنی این است که دو نوع نزول دارد. یک نزول دفعی به معنی نزول اجمالی و یک نزول تدریجی به معنی نزول تفصیلی و زمانی. یعنی یک نزول اجمالی که به یک معنا غیر زمانی و یک نزول تفصیلی تدریجی زمانی. اتفاقا بحث به قاعده لغت عرب، کلمه نزول در دو باب آمده است. یکی به اصطلاح میگن باب افعال که با کلمه انزال آمده، ما انزلناه فی لیلت القدر، و یکی به صیغه باب تفعیل تنزیل نزلناه. علمای ادب میگن به این که این دو صیغه هم اینچنین با یک دیگر فرق دارد که انزلناه در جایی گفته میشود که یک شیء دفعتاً وارد شده باشد، نازل شده باشد، و تنزیل غالباً در جایی گفته می شود که نزول تدریجی باشد. پس قرآن انزالی دارد و تنزیلی دارد، و اونجا که می فرماید انا انزلناه فی لیلت القدر یا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن یا و حامیم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه که همه از باب افعال آمده است، اینها ناظر به یک نزول دفعی و یک نزول اجمالی و به یک معنا یک نزول غیر زمانی قرآن است بر پیغمبر اکرم، که این مقدم بوده است بر نزول تدریجی و تفصیلی که در نزول اول در اونجا قرآن به صورت یک روح بر پیغمبر نازل شده، به صورت یک روح بر پیغمبر نازل شده، نه به صورت آیات و کلمات و الفاظ و سوره که اینها حالت این تفصیلی هست. بعد که پیغمبر اکرم دارای اون روح شده است که روح قرآن بوده در واقع، بعدها اینها در نزول دیگری پیدا شده است که در این نزول دیگر، این نزول در مرتبه دیگر، اون وقت اون چیزی که ابتدا به حال به مانند یک روح بر پیغمبر اکرم نازل شد، بعد به صورت این الفاظ و کلمات و عبارات اینها در آمد. در این جهت روایات ما زیاد دلالت دارد، یعنی از ائمه اطهار این مطلب زیاد رسیده است که قرآن دو بار، یعنی به دو جور بر پیغمبر اکرم نازل شده است، به نحو اجمالی و بسیط و دفعی و دیگر به نحو تدریجی و زمانی و تفصیلی. حالا اونی که اون نزولی که قرآن به صورت دفعی و تمام قرآن به صورت یک روح بر پیغمبر نازل شد، و همون است که در ماه رمضان نازل شد. در اون وقت هنوز پیغمبر مبعوث نبود، اون نزول قرآن ملاک بعثت پیغمبر نبود. بعثت پیغمبر یعنی از وقتی که جبرئیل بر پیغمبر نازل شد و این قرآن و این روح و این حقیقت را بر پیغمبر به صورت الفاظ و کلمات نازل کرد، اون زمان بعثت پیغمبر است، و اون است که در ماه رجب به اصطلاح صورت گرفت. پس بنابراین تعارضی نیست میان این که قرآن در ماه رمضان بر پیغمبر نازل شده باشه، ولی این که نازل هم شده اصل تمام قرآن دیگه اون صورت تدریجی که درش ندارد، و میان این که شروع نزول تفصیلی در از ماه رجب بعد شروع شده باشه که 23 سال هم ادامه پیدا کرد. دلیلش هم این است که در اون جایی که کلمه انزلناه یا انزله دارد، اصل تعبیر قرآن این است که ما قرآن را، این کتاب را نازل کردیم، نه اینکه ابتدای نزولش را شروع کردیم. این چنین
اصلا ما انزل قرآن در ماه رمضان نازل شد، نه اینکه شروع نزول قرآن در ماه رمضان شد. یا میگه حامیم و الکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما این کتاب را در یک شب پربرکت نازل کردیم، نه اینکه آغاز نزول این کتاب در یک شب پربرکت بود. و حتی بعضی میگویند که درباره قرآن دو کلمه، دو لفظ داریم، یکی لفظ قرآن و یکی لفظ فرقان. در سوره چیز است، ببینید در یک سوره ما داریم به نام سوره فرقان، فرماید که تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. منزه است و مبارک است اون ذاتی که فرقان را تنزیل کرد. فرقان از ماده فرق است، فرق یعنی جدا کردن، تفصیل دادن، جدا جدا چیز کردن. در یه آیه اینجا می‌فرماید که و قرآنم فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکث، و قرآنی که ما او را فرق کردیم، فرقانش کردیم، جدا کردیم، قسمت‌هاش از یک، یعنی به صورت تفصیل ما در آوردیم برای اینکه تو تدریجا بر مردم قرائت بکنی قرآن. بعضی خاص اینجور ادعا میکنن که اصلا لفظ قرآن از اون جهت قرآن گفته می شود که یک حالت جمعی دارد، چون قرآن به معنی جماعت، و از اون جهت فرقان گفته می شود که حالت فرقی و حالت تفصیلی دارد که به همین صورت آیات و کلمات نازل شده است. این که مربوط به نزول قرآن بود که آیا نزول قرآن در ماه رمضان بوده است یا در ماه رجب بوده، به این تفصیل چجوری بوده که ارسل. اما مسئله لیلة القدر میدونم نداریم، مرجع ضریر میگن گاهی لفظی گاهی معنوی است گاهی حکمی، ما در بسیار جای دیگه ما داریم که یعنی از قرینه به اصطلاح معلوم است که مقصود اوست. نه قرینه معنوی ترس کردم، یعنی قرینه اون میشه چیز حکمی، وقت مرجع ضریر حکمی باشد میگه مرجع ضریر، وقت لفظی توش خود لفظ آمده، یه وقت معنوی است یعنی به این جوره خود لمس اعدلوه و اقرب و تقوا، که عدل در تو شکم اعدلوه هست. وای وقتا هیچ چه نیامده ولی از مجموع قرینه معلومه که غیر از او چیز دیگری نیست در اینجا، یعنی هر به اصطلاح مستمعی خودش میدونه که اینجا بحث در اونه. وقتی که میگه که ما او را نازل کردیم در شب قدر، در یک شب بابرکت، یک شب پرقدر، یا شب تقدیر، معلومه غیر از قرآن دیگه چیز دیگری نیست. حالا گذشته از این که در اخبار و روایات و کلام پیغمبر و ائمه که دیگه الان ماشاءالله آمده، خوالی در کلمه دیگه قدر نیست البته. و ما ادراک ما لیلة القدر، و تو چی میدانی که لیلة القدر چی؟ اولا چرا لیلة القدر را لیلة القدر میگویند؟ آیا به اعتبار این است که اون شب شب تقدیر است، یعنی شبی است که مقدرات معین می شود، یعنی در سال یک شب هست که در اون شب مقدرات یک سال مردم تعیین می شود، یا به اون اعتبار گفته شده است که قدر اصل معناش ارزش است، یعنی شب با ارزش؟ البته اگر این دو بمیرم بگیم باید با ارزش بودنش به اعتبار همون معنی اول است که الان عرض میکنم. بعد میفرماید که شب قدر از هزار ماه بهتر است. حالا اینجا این مسئله مطرح است در باب زمان و مکان، آیا اجزاء زمان یا اجزاء مکان خودشون فی حد ذاته قطع نظر از انتصابی که به یک حادثه، قطع نظر از مظروفش، یعنی خود این زمان به عنوان یک ظرف و مکان به عنوان یک ظرف، یا به تعبیر فیلسوفان زمان به عنوان یک بُعد و مکان به عنوان بُعد دیگر، آیا اجزای این بُعدها با یک دیگر فرق می کند که یک قطعه از قطعه دیگر بهتر باشد؟ در باب زمان، چون همه اجزای زمان مشابه یک دیگر هستند، بهرن مطلب اینجور است که اجزای زمان از اون جهت که اجزای زمان هستند، هیچ جزئی نسبت به جزء دیگر فرق نمی کنه. یعنی درجه وجودیش یک درجه وجودی و هیچ فرقی میان یک جزء از زمان با جزء دیگر از زمان نیست. که یک جزء بهتر باشد از جزء دیگر، یک جزء با فضیلت باشه، یک جزء دیگه بی فضیلت. بریم سر اجزای مکانی. اجزای مکانی یعنی قطعات زمین. قطعات زمین تفاوت، چون اینها بسیط نیستن مثل زمان، اینها با یک دیگر فرقهایی دارند، ولی فرقها فرقهای مادی است، نه فرق معنوی. یعنی چی؟ یعنی مثلا یک سرزمین سرزمین شورزار است، چون سرزمین شورزار است مثلا محصول نمیدهد. یه سرزمین دیگر نه، زمین شورزار نیست، یک سرزمینی است که محصول زیاد میدهد. خب برای بشر از جنبه استفاده مادی، یه سرزمین سرزمین پربرکت است، یه سرزمین دیگر سرزمین سنگلاخ شورزار یا بیخیر و بیبرکت است. برای یک نفر کشاورز، گاهی یه هکتار از یک زمین ارزشش برابر با 100 هکتار از یک زمین دیگری. زمین کبیر را بیان به یک کشاورز بیان بدن، درش چه فایده ای دارد؟ در صورتی که اگر یه هکتار از یک زمین آبادی که محصول از یک بهش بدن، زندگیش از اونجایی دارد. به این معنا زمین ها بعضی جاها با برکت هست و بعضی جاها بی برکت. و خب این یک امر مادی است، به زندگی مادی مربوط میشه. مثلا سرزمین، همین سرزمین شام و بیت المقدس و اونجاها، این سرزمین قرآن به این سرزمین کلمه بارکنا درباره اش گفته است. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه ما باركنا حول اطرافش را ما مبارک کردیم، پر خیر و برکت کردیم. البته اینجا از جنبه دیگه، حالا بعد عرض میکنیم که آیا خیر و برکت درش هست یعنی، ولی از جنبه این که از یه سرزمین حاصل خیزی، سرزمین پر برکتی، پر محصولی، سرزمین پر برکت. اما از جنبه معنوی چطور؟ آیا از جنبه معنوی سرزمین ها فی حد ذاته با یک دیگر فرق دارن از نظر معنوی؟ یعنی قطع نظر از هیچ حادثه‌ای و از هیچ واقعی که در او واقع شده باشد، قبل از اون که انسانی در عالم به وجود بیاد، آیا این سرزمین ها خودشون ذاتاً با یک دیگر فرق دارن؟ مثلا سرزمین مکه یا کعبه، خودش اون محل کعبه، قبل از این که آدمی اساساً در دنیا پیدا بشه و قبل از این که ابراهیمی پیدا بشه و اسماعیلی پیدا بشه و اینجا رو بخوان اول بیت وضع الناس قرار بدن، اصلا خود این نقطه زمین با نقطه های دیگر ذاتاً فرق می کند یا نه؟ اگر ذاتاً فرق نمی کند، آیا بلعرض فرق می کند یا نه؟ جواب این است که همین جوری که نه اجزای زمان و نه اجزای مکان از نظر معنوی البته ذاتاً هیچ تفاوتی با یک دیگر ندارند، نه یک زمین با برکت است و طیب نمیدونم چنین، من یک زمین دیگر خبیث به معنی معنوی ها، نه به معنی ظاهریش عرض می کنم، نه یک سرزمین سرزمین خبیثی است و نه یک سرزمین دیگر سرزمین خیری است. همه سرزمین ها از این جهت علی‌السبیه هستند، ولی به واسطه یک امر عارضی و یک امر عرضی یک سرزمین تبدیل می شود به یک سرزمین مبارک. حالا مثال ساده کنیم، فرض کنیم مثل یک زمینی که توی جا افتاده با همه زمین های دیگه غیر چیز یک جوره، بعد شما میاد این زمین رو مسجدش میکنید، صیغه وقف میخوانید میشه مسجد، میشه معبد. از همون ساعتی که شما اینجا صیغه وقف خوندید به اینجا شد معبد، دیگه با امثالش فرق کرد. یعنی اون طرف ترش اگر تنجیس بشود بر کسی واجب نیست تطهیر بکنند، ولی اینجا تنجیس کردنش حرام است و اگر هم نجس بشود واجب است بر همه افراد دیگر که اینجا به تطهیر بکنند. یعنی برای خودش آزادی پیدا می کند و یه احترام پیدا می کند، چون شده مسجد. قبلا هم تهنیز زمین بود، خاکش عوض نکردن، نه خاکش عوض کردن نه سنگش عوض کردن، ماده همون ماده است. ولی از وقتی شده مسجد دیگه مثلا حرف دنیا زدن در جای دیگر مکروه نیست، اینجا حرف دنیا زدن مکروه است. شعر خوندن در جای دیگر مکروه نیست، ولی دیگه در اینجا شعر خوندن مکروه است. برای خودش یک سلسله آدابی پیدا می کند مخصوص به خودش، یعنی شد مبارک. برای چی شد مبارک؟ فقط به همین دلیل که ما قرارش دادیم مسجد. سرزمین ها هم همین جور است. البته خداوند متعال از ازل می داند که فلان سرزمین به چه دلیل محل برکت می شود. در علم خدا این مبارک بوده. یه مسئله است، این که خودش ذاتاً فرق داشته باشه مسئله دیگری. کعبه به واسطه ابراهیم، بلکه احیاناً احتمالاً از زمان آدم، این اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن، اول نقطه از زمین که مسجد قرار داده شد و انتخاب شد برای این که خدای یگانه در اونجا پرستیده بشه و در این محل کعبه است.